احمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه، ثم الصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چند محور دیگر از مباحث محورهای دوازدهگانه‌ای که مطرح شد باقی مونده. مترنم کنیم بزم خودمون را به سخنی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود اعلم ان العمرة هي الحج الاصغر وان عمرة خير من الدنيا وما فيها وحجة خير من عمرة. فرمود عمره حج اصغره، گرچه هرگز جایگزین حج نخواهد شد و جای او را نخواهد گرفت، و به راستی که یک عمره از کل دنیا و اون چه تو دنیاست، دلارهای دنیا، طلاهای دنیا، پاساجهای دنیا، روبل و ریلهای دنیا، گنجها و کنوز دنیا و اون چه که خیال کنید و در پهنه خیال ما بگنجه از تمام اینها برتره، و حج البته برتر از عمره. قبل از شروع محورهای پنجگانه‌ای که مونده، یک تدارکی کنم نسبت به آنچه در مورد خمس فیش حج گفتیم. این را یه بار دیگه من تکرار میکنم، چون اون قسمت خمس سال درآمد جدید اگر بپردازه این یه اختلاطی شد درش. و خمس 800 تومن فیش عمره 87 معادل است با 5,541,000 تومان. اگر از پولی بده که اون پول متعلق خمس نیست یا قبلا خمس اون را پرداخته، متعلق خمس نیست، مثل مهریه، دیه که همه میگن هبه و بخشش به نظر امام و آقا، اگر از یه چنین پولی بخواد خمس این را به پردازه، 5,541,000 تومان. اگر بخواد حالا این را از درآمد امسال به پردازه، یعنی درآمد بین سالی که عرض شود که هنوز محاسبه نکرده، باز مبلغ 1,385,250 تومان خمس این مبلغ مذکور میشه، مجموعاً میشه 6,000,000. اونی که میخوام تصحیح کنم اینه، اگر قبلا حساب نداشته میشه 6,900,000 ارشود 26,250 تومان. حالا اون 250ش را رها کنید، 6,926,000 تومان. این طبق مبنای مقام معظم رهبری که میگن خمس به ذمه تعلق میگیره، و حالا به مبنای حضرت آیت الله آقای سیستانی که ایشون میفرماین تورم محاسبه ندارد مگر فاحش بشه، معیار فاحش شدن اینه که 20 برابر بشه، 800 تومن سال 87 20 برابر 16 میلیونه. حالا فیش حدوداً 20 خورده ای دیگه بالاتر از 20 برابرم هست. از حضور شود ایشون میفرماید تورم هرچه بود تنصیف میشه. چرا تنصیف میشه؟ چون قائلم به این که تورم باید مصالحه بشه و مصالحهش به تنصیفه. قهرن این مبلغ 5,541,000 تومان طبق نظر مبارک ایشان نصف میشه و اگر از درآمد بین سال بخواد بپردازه که 6,926,000 تومان بود اونم تنصیف میشه. عرض شود که دلیل این سؤال حضرت عالی جوابش اینه که در محاسبه خمس و تورم آیا معیار تورمه یا معیار قیمت روزه؟ نسبت بین تورم و قیمت روز عموم خصوص من وجهه، یعنی گاهی قیمت روز بالا میره مثل حج. در حج فیش حج 1,000,000ی سال همون 85 و 86 و 87 اینا الان 150, 160, 180 پارسال که رفت تا 240 تومن فروش رفت. خب اون فیش حج 200 تومن بیشتر از عمره از ها، ولی قیمتش اوج کشید رفت، همه الان هم 150-160 تومن به زحمت گیر میاد. گاهی وقتا تورم بالاتر از قیمته، مثل همین فیش عمره، گاهی وقتا با هم مساوی میشن. اون چه مسلمه اینه که نمیشود هم خمس تورم را حساب کرد هم خمس ارتقای قیمت را، هر دو را که مدهشه یکیش را باید حساب کرد. حضرت آقا نظر مبارکشون اینه که اونی که بیشتر هست از این دو اون را باید حساب کرد. چرا؟ چون میفرماین خمس به ذمه تعلق میگیره. این آقا اگر به یک کسی سال 87 160,000 تومان بدهکار بود و نداده بود، الان که بخواد بپردازه همین تورم میاد روش. این قانون تورم میاد روش، نمیشه این را کاری کرد. و از شبت بر این اساس فیشه، تکرار میکنم یه بار دیگه، سال 87 عمره که 800 تومن بوده و اون وقت اگه خمسش را میداد 160 تومن میشد، 160 تومن اون روزگار به ذمیمه تورم معادل است با 5,541,000. 5,541,000 تومن، 41,000 تومن سال 87. ارسل فیشا عمدش از اون زمان اون سال شروع شد به فروش، قبل از اون نبود اصلا. الان فیش قبل از اون اصلا معلوم نیست داشته باشیم. و اگر این را از درآمد بین سال الان میخواد خمسش را بده، به خاطر اینکه این درآمد امسال صرف در معونه امسال نشده، باید خمس این 5,541,000,000 را هم از 41,000 تومان را هم باید بپردازه و خمس اون میشه 1,385,250 تومان، مجموعا میشه 6,926,000 تومان. حالا اون 250 هم نپرداخت طوری نیست، و اما به نظر آقای سیستانی چون احتیاط واجب به مصالحه دارن میفرماین این مبلغ تنصیف خواهد شد، نصف میشه، و اینها همش به مبنای کسانیه که میگن فیش حج و عمره خمس داره. اما به مبنای آقای بهجت، مرحوم آقای بهجت، آقای مکارم، آقای سبحانی، آقای نوری که میفرماین اگه از درآمد بین سال اون زمان اسم نوشته خمس نداره، دیگه محاسبه تورم و اینها هم به تبع نخواهد داشت. چی؟ بله. نه این ببینی این بستگی داره به این که چه وقت بپردازه و چه وقت سال باشه و چه این رو این حساب علت تحقیق اینا یه ظرافتکاری هایی داره در عالم تورم و چه برجی میپردازه و اینا دقیقا میشه همون دوتایش با هم 6,926,250. بله همینه، میدونم اینها را، اینا همه را میدونم. اینا بستگی داره به این که اول سال بپردازه یا آخر سال. الان حدود 7 برج گذشته از سال، او خورده ایش به این خاطره. عمره چرا؟ معونه است، ولی به یک شرط، به یک شرط، و اون شرط اینه که عمره را در همون سالی بره که اسم نوشته. الان ایشون داره بعد از گذشت 17-18-20 سال. ها این بالاتر از این بهتون بگم، اگر یک کسی سال خمسیش 2 ماه قبل از رفتن به حج بود، ها رسید یه پولی کنار گذاشته 2 ماه بعد از برگشتن از حج میخواد حج بره، یا فیش حج خریده 2 ماه بعد میخواد حج بره، این خمس داره. معیار در معونه صرف فعلیه. این آقا بعد از 20 سال الان میخواد، 18 سال الان میخواد صرف کنه، این معونه بر صرف نمیکنه. روی این حساب متعلق هست. اجازه بدید از این محورها ما ورود کنیم، عرض شود ببینیم به جای میرسیم، چون که ما ساعت 11 هم باز برنامه دیگری هست، باید به اونجا هم برسیم. اما بله چی؟ ببینید شیخنا، سال یعنی سال خمسی ها. اگر کسی در بین سال خمسی کربلا بره، عروس و دومات کنه، سوریه بره، از موضوع شود که سفر تفریحی بره، اینا همه معونه است. اما اگر یه چیزی بخره 1 هفته بعد از سال خمسی میخواد کربلا بره، به اتفاق همه غیر از اون 5 بزرگوار، آقای بهجت، آقای مکارم، آقای نوری، آقای سبحانی، همه میگن خمس داره، حتی 1 هفته بعدش هم. خمس یک ظرافت هایی داره، اینا را حالا ما نمیرسیم در بحث خمس ورود کنیم. پارسال 2 جلسه داشتیم ما، خیلی هم آقایون استقبال و هی الان هم ما را میبینن میگن ادامه است. پس چی شد؟ یک هندسه و فرمولی داره که اگه اونا را در دست داشته باشه، طبق فتوای 9 مرجع 5 دقیقه کل سرمایه را حساب میکنه. و اما اگر اون فرمول در دست نباشه 3 ساعت ممکنه ور بره، آخرش هم یا اشتباه بشه یا حل نشه. و اون مبحث محور 12 که شیوه محاسبه خمس بود، او را باید در چند جلسه جدا مطرح کنیم. همونطور که اون چه ما میگیم مربوط به عمره هست، برای حج 14 محور، 14 محور از شبت که قابل طرح که فعلا ما اصلا وارد در طرح اونام نمیشیم. از این چند محور باقی مونده یک احکام خاص بانوان، محور دیگر احرام بانوان معذور، محور سوم طواف بانوان معذور. طواف بانوان معذور یعنی اگر یه حاج خانومی مستحاضه بود این باید صبر کنه تا پاک بشه. ها در این مسئله سه نظره خواهیم گفت. اگر یه حاج خانومی مستحاضه است همون روزی که وارد شده این میتونه این را ببرید برای عمل یا نه. ها این بین آقایون سه نظر وجود داره خواهیم گفت. و عرض شود که محور دیگر عمره مجدد، محور پنجم هم وظیفه محرم، مردان محرم که از هتل سوار ماشین میشن بعد از طلوع آفتاب تا به مسجد الحرام یا روز میرن مسجد تنعیم میخوان احرام ببندن برای عمره مجدد. به نظر 6-7 نفر از آقایون به احتیاط واجب یا فتوا جایز نیست و باید شاطی بسمل کنه و علاوه بر این که کار حرامی هم هست. اما اون که مربوط میشه به احکام خاص بانوان، چون بعضی از اعزه اصرار کردن که ما عرض شود که از احکام نساء چیزی نمیدانیم، من در چند مسئله خلاصه‌ای که خیلی لازم هست مورد عنایت شما باشه عرض میکنیم. عرض شود که خونی که زن میبینه به اتفاق همه مراجع عظام اگر کمتر از 3 روز بود همه میگن استحاضه است. 2 اگر بیشتر از 10 روز ادامه پیدا کرد همه میگن بعد از 10 روز استحاضه است. 3 خونی که زن 3 روز را دیده و در بینش قطع شده، 1 روز 2 روز 3 روز دوباره دیده، این حکم نقاء متخلل را داره که در جلسه قبل عرض کردیم تکرار نمی کنیم. و 4 این که حاج خانوما زیاد می پرسن محضر مبارک باهر النور فیضاسای مناقب شعار منقب دسار شریعت معاب عالی مقدار غمغام معظم الله میرسن، میگه حاج آقا من لکبینی دارم. در انگاره مبارک شما ممکنه بگه به ذهنتون بیاد لک لحظه‌ایه. ها خیلی ها گفتن اینها را اشتباه در اومده، عمل آوردن انجام داده، بعد از 10 سال 8 سال 9 سال 5 سال الان فهمیده طواف باطل و نماز طواف باطل، مصیبت های به وجود اومده. شما باید بپرسید از حاج خانوم که لک 2 نوعه، 1 این که بیرون اومدن خون لکه‌ایه ولی از دست داخل هست. به اتفاق همه مراجع عظام اگر خون در داخل هست هر وقت وارسی کنه، بیرون اومدنش لکه‌ایه، این را همه میگن حیزه. نوع دوم لکبینی اینه که اگر از داخل لکه‌ای بود، یعنی 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت خون دید خشکید، چند ساعت بعد باز دوباره خون دید 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت باز دوباره خشکید، باز چند ساعت بعد مجددن دید، 100 روزم از این نوع دومی لکه‌ای ببینه، همه آقایون میگن چیه؟ استحاضه است و حیض نیست. پس هر وقت سوال کردن که حاج آقا من لکبینی دارم، این لکبینی را باید پرسید که آیا بیرون اومدن خون لکه‌ایه ولی از داخل هر وقت وارسی میکنه هست، این حکم حیض را داره. اما اگر از داخل لکه‌ای هست یعنی خود زن چند ساعت میبینه بعد قد میشه میخشکه، ولو 5 دقیقه 10 دقیقه ها بخشکه از داخل، هیچ نباشه. این حکم استحاضه را داره. این مسئله چهارم. اینا مربوط به زمانیه که تو عادت میبینن، ولی عادت زن تا 2 روز الا 3 روز جلو بیفته یا عقب بیفته این مخل به عادت نیست. و اگر در غیر عادت هم دیده، به غیر عادت اگه صفات حیض را داره و شرایط حیض را داره، اونجا هم همه میگن اگه شرایط حیض یعنی این استمرار 3 روز، اوصاف یعنی از نظر رنگ و اینها غلیظ باشه، قرمز و یا بالاتر از قرمز، اونجا هم میگن نسبت به جایی که از شبد اوصاف را نداشته باشه و در غیر ایام عادت باشه اونجا مورد خلاف. خب پس قانون کلی کمتر از 3 روز به نظر همه استحاضه، بالاتر از 10 روز، بالاتر از 10 روز یعنی از اول که دیده ادامه داشته و از 10 روز گذشته، همه میگن بعد از 10 روز استحاضه. و از شبت که لکبینی هم 2 قسمه، در بینش هم اگر در بین 10 روز بعد از این که 3 روزش قطعی بود و گاهی قطع شد و گاهی دید، این حکم نگاه متخلل را داره که 3-4 نظر دربارش بود. آقای مکارم، آقای زنجانی نگاه متخلل را میگن پاکی مطلقه، مرحوم امام آقای مقام معظم برای ارجاع به امام میدن آقای فاضل، آقای بهجت، آقای نوری، ای بزرگواران هم فرمودن مطلقا پاکی در بین حیض، این حکم حیض را داره. آقای سیستانی، آقای گلپایگانی، آقای صافی و آقای وحید استاد معظم، این بزرگواران هم احتیاط میکنن، میگن جمع کنه بین وظایف حائض و مستحاضه. و عرض شود که آقای خویی، آقای تبریزی هم فرمودن که اگر اون خون دوم در زمان عادتش بود یا در زمان عادت یا صفات حیض را داشت، اونها هم فرمودن پاکی در اثنا حکم حیض را داره. و عرض شود اگر خون دوم صفات حیض را نداشت، در ایام عادت هم نبود، میفرماین اون پاکی در اثنا حکم طهارت واقعی را داره. کی این نظر را داشت؟ مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی. خب اینجا این نکته بسیار ظریفه، در جلسه قبلم عرض کردیم، تکرار میکنیم. بانوی اگر محضر باهر نور فیضاسا شرفیاب شد، گفت من حاج آقا پاک شدم الحمدلله، غسلم کردم، حاج آقا میگه خب بریم عمل، برید یا خودتون عمل انجام بدید یا ایشان را میبره برای اعمال عمره. اون نکته ظریف اینه که گاهی حاج خانومی که میگه من پاک شدم، 3-4 روز بعدش، روز 9 یا روز 10، در دمی میبیند و در لحظه‌ای لکه‌ای میبینه. قهرن اون روزی که رفته طواف انجام داده میشه انجام طواف در زمان نقاه متخلل. به نظر مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آقای فاضل، آقای بهجت، آقای نوری، قطعا طواف باطله. به نظر آقای سیستانی، آقای گلپایگانی، آقای صافی، به احتیاط واجب میگن باطله. آقای خوی، آقای تبریزی هم میگن اگر این خون دومه اوصاف را داشته قطعا اون. خب نتیجهش این میشه، این حاج خانم نمیفهمه مسئله را. اگر نگید شما براش در فرودگاه یا روز آخر خود همونجا مکه یا تو ایران گاهی میشه روز عرض شود که آخر 9-10 همون در دمی میبیند، در نتیجه طواف باطل. به نظر عده‌ای که میگن هنوز بر احرام باقیه، آقای سیستانی، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای وحید، آقای زنجان میگن همچنان بر احرام باقیه. من نمیگم خیلی، سالی 3-4 مورد دفتر آقا ما از این مسائل برامون پیش میاد. وقتی عرض شود که کسی ازدواج کرده سال از شود 94، گاهی پرسیدن 98، گاهی 92 ازدواج کرده، 2 بچه داره، الان متوجه این مسئله شده. نتیجهش اینه که عقد ازدواج که به نظر همه باطل، آمیزش هایی که انجام داده همه وطی به شبهه، با احترام، همه زنش نبوده، بالاخره عقد باطل بوده. اون وقت به سر و کله میزنن، میگن یعنی بچه های ما حرام زادن. میگیم نه، این بچه ها چون وطی به شبهه بوده حلال زادن. الان چه خاکی به سر کنیم؟ باید نائب بگیرید و عرض شود انجام بدن توافای شما را. به نظر اون چند بزرگوار میگن همچنان بر احرامم باقیه، از احرامم خارج نشده. بطلان عقد چون تواف نسا باطل بوده، بطلان عقد را که همه میگن، همه. و اما به نظر کسانی که میگن همچنان بر احرام باقی هست، باید کل عمره اعاده بشه. حالا ما ارجاع میدیم به حاج آقای نواب و حاج آقای عسکری که عرض کردم. و تو سالهای کرونا، یکی دو سالی بود، 2-3 سالی قبل از کرونا، حتی رابطه ایران و عربستان مساعد نبود، اینا را آخرش ما ارجاع دادیم با گریه زاری. بعضیشون عقد کرده بودن، اینا واقع شده ها، بنده خودم تو جریان برنامه اینا بودن، ارجاع دادیم اینا. آخرش از بعثه مرحوم آسد سعید حکیم رضوان الله تعالی علی، چون عراق بود و بعثش برقرار بود، از اون طریق به یه زحمتی شیعهی در مکه سفارش دادن، اونها هر سبت تو بعثشون یا خارج از بعثه رفت اعمال را انجام داد. و بعد مجددن پرسیدن که ما چنین کردیم چنان کردیم، و به حمدالله از احرام در آمدن و مجددن گفتیم از نو باید عقد خونده بشه و از شبد الی آخر احکام دیگه. خب برای این که یک چنین معضله پیش نیاد، اینا به هر چی خانوم حائض به شما مراجعه کردن بگید. شما که پاک شدید، علاوه بر این که خودت اعمال را انجام میدی، آقاتون را، هم اتاقیتون را وکالت نیابت بدید، همگام و همپای با شما طواف عمره مفرده نیابی انجام میدهم به قصد ما فی الذمه برای شما. نماز طواف عمره مفرده نیابی از طرف شما به قصد ما فی الذمه، سعیش را بعد خودش انجام بده، و طواف نسا را هم خودش هم او. این راه وقتی عملی شد، جبرئیل هم از بالا بیاد پایین میگه این عمل درست، ولو بعدم خون ببینه و وقت گذشته باید نائب میگرفت، نائب از قبل گرفته انجام شده. این راه حله. ولی یکن به ذکرکم. خب این عرض شود که یک بخش از اعمال، عرض شود احکام معذورین. همینجا عرض کنم این مسئله را، دو مسئله دیگر که اینا هر کدومش یه محوریه ما اینجور عرض میکنیم. یک این که آمیزش با مستحاضه، گل به روتون و ثم گل به روتون و گل به روشون، آیا جایزه یا نه؟ به نظر همه مراجع ازام غیر دو بزرگ میگن به احتیاط واجب تا غسلای استحاضه را برای نماز انجام نداده، آمیزه شرعاً به احتیاط واجب جایز نیست. فقط آقای فاضل و آقای سیستانی میفرمایند احتیاط مستحبه. برای این اساس اگر مستحاضه غلیل بود غسل نداره، آمیزش به نظر همه طوری نیست، اما اگر متوسطه بود یا کثیره بود، اگر غسلای متوسطه باید صبحا غسل کنه انجام نداده، آمیزش به احتیاط واجب جایز نیست برای نمازش اگر انجام نداده، و اگر کثیره است هر سه نوبت باید غسل کنه برای نمازها، اگه انجام نداده آمیزه شرعاً به احتیاط واجب جایز نیست. این یک مسئله. مسئله دوم این که بله خب این حالا کلیه، ارتباطش اینه که ممکنه اونجا خب اغذیه و اطعمه کذایی تناول میکنن و این موجب ابتهاج نفس میشود، و اگر حلیله با ایشان هست میخواد کامی برگیرد و سفر را میخواد شکر شکن بشه، از شبت که روی این حساب ممکنه از محضر باهر و نور فیضاسای شما سوال کنه. و این مسئله را شما همه مسائل را دنبال این نباشی که تو عمر است، یه چیزایی آخون حیث آخوندیتش اختزا میکنه بدانه اینها را. مسئله دوم این که ورود مستحاضه در مسجد الحرام چه حکمی داره؟ نه نه، فتوایی که بگه جایز نیست نه، از بزرگ شود. و این رسم پسندیده این نیست که ما احتیاطات را هی ارجاع بدیم. غیر از آقای سیستانی، آقای فاضل، این دو بزرگوار میگن اشکالی نداره ولی غسل را انجام نداده. ما بقیه آقایون احتیاط واجب دارن. از نظر صناعت ارجاع دادن به آقای سیستانی در قید حیات طوری نیست، ولی این یه مقدار خلق الله باید بعضی جا ریاضت هایی بکشن که بعدها عرض شود یک آیین دینداری را فرا بگیرن. اما اگر یه جوونی ممکنه به گناه بیفته و اینها، ارجاع هم بدید به حضرت ایشان اشکالی نداره. مسئله دوم ورود مستحاضه در مسجدین، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی. در مساجد دیگر که هیچ اشکالی نداره به نظر همه، در مسجد الحرام و مسجد النبی در مسئله سه نظر هست. نظر اول ورود مستحاضه بدون انجام اون غسل ها در مسجد النبی و مسجد الحرام جایز نیست و حرامه، حرامه. این نظریه مرحوم آقای بهجت، آقای سبحانی، آقای مکارم میفرمان اصلا جایز نیست بدون انجام غسل‌های واجب نماز. اگه انجام داده باشه ولو صبح نماز خونده، متوسطه است، غسل کرده، الان دم غروب میخواد بیاد بره برای نماز مغرب و عشا، طوری نیست، به وظیفه قبل عمل کرده، لازم نیست از نو غسل کنه. نظر دوم این که به احتیاط واجب جایز نیست بدون انجام اون غسل‌ها وارد مسجدن بشه. آیات ازام آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای زنجانی، این سه بزرگوار میفرمان به احتیاط واجب جایز نیست. و نظر سوم این که هفت نفر از مراجع ازام میفرمایند ورود مستحاضه در مسجدن بدون انجام غسل‌های واجب حرام نیست، ترک یک احتیاط مستحب است. امام راحل، مقام معظم رهبری، آقای فاضل، آقای خویی، آقای جوادی استاد معظم، آقای تبریزی استاد معظم، آقای وحید و هفتم آقای سیستانی، این عرض شود که هفت بزرگوار میفرمان ولو غسلای واجب استحاضه را انجام نداده ورودش در مسجد الحرام و مسجد النبی حرام نیست، اشکالی هم نداره، گرچه خلاف احتیاط مستحب هست. مقلد آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای زنجانی را ارجاع بدید، چون اونا می‌فرمودن به احتیاط جایز نیست، ارجاع بدید به این بزرگوارانی که زنده هستن از صاحب نظر سوم، اشکالی نداره. این هم مربوط به محور عرصبت که دیگر. و اما محور هشتم، کیفیت طواف بانوان معذور. بانوی که معذور، عذرش به یکی از دو صورت، یا حائض یا مستحاض. اگر حائض باشه باید صبر کنه تا اینکه پاک بشه. در ایام حج وقت برای صبر کردن بسیاره، گرچه اونجا هم اون کاروانای آخر که میان، اول دوم ذوالحجه میان، اون وقت هم گاهی پیش میاد وقت تنگ میشه و مبدل میشه حج تمتع به حج افراد. اما اینجا جای تبدل در عمره مفرده به هیچ وجه نیست. حاج خانم باید صبر کنه تا روزای آخر و ساعتهای آخر. اگر پاک شد غسل کنه و بیاد برای اعمال، بار آیت اون تبصره‌ای که در مورد نگاه متخلل گفتیم که نائبی هم بگیره به قصد مافذمه همراهش توافا رو انجام بده، که اگه بعدن دوباره لک دید و کش شد نگاه متخلل بوده، دوباره نیاز به عمل توافا باطل اگه شده باشه نیاز به نائب داره، از قبل گرفته باشه. توافا را با هم دور بزنن اشکال نداره، فقط تواف نائب باید بعد از سعی نباشه، بعد از سعی نباشه. و اما با هم باشه یا بعد از او باشه، قبل از تواف سعی باشه، اشکالی نداره. و اما اگر این تو عمره، این اگری که الان میگم زیاد پیش میاد، که حاج خانومی وقتی وارد مکه میشن عادت ماهانه بود، اصلا از میقات عادت بود، یا قبلش یا بعد از ورود در مکه عادت شد، اعمال را منوز انجام ندادن، مدت سفر در عمره 5 روزه مقرر شده. محضر مبارک نماینده محترم مقام معظم رهبری حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نواب، دیروز در جلسه بودیم و اینها فرمودن به زحمت ما عرض شود که عمره را همون 5 روزش را حفظ کردیم. بعضی از کشورها به لحاظ این که هتل های اطراف حرم را علاوه بر اونایی که قبلا خراب شده بود، تازه امسال یک بخش دیگر هم خود اونا خراب کردن، و بعضی از زائرین کشورهای دیگه ساعتی میمونن در مدینه، ولی ما به لحاظ حال و هوای زوار 5 روز مکه مدینه، 5 روز مکه را حفظ کردیم. عرصه و سعی هم مشکور. حاج خانوم از روزی که وارد میشه حائض هست تا روز آخر. اینجا عرض شود که باید برای او نائب گرفت، تا اون آخرین فرصت ممکن باید صبر کرد. چند ساعت دیگه قبل از حرکت، حالا نصف روز، یک شب قبل از حرکت دیگه باید نائب بگیره، طواف عمره مفرده را، نماز را نائب به نیابت از او انجام بده، سعی را خود او انجام بده، تقصیر را خود او انجام بده، چون در مسعا حکم مسجد را نداره، جنوب و حائض و مستحاض و همه میتونن اونجا حضور داشته باشن. طواف نساء را باز دوباره نائب باید انجام بده و نمازش را، چاره ای هم نیست، وظیفه همینه. البته اگر یک کسی باشه که بتونه رایزنی کنه با بعثه یا با عرض شود که مسئولین مربوطه بخش ستاد به سه هوایی و چه و اینا، اگه این میدونه یه روز دیگه قطعا پاک پاک میشه، یه روز دیگه، نصف روز دیگه، دو روز دیگه، اگه بتونه وقت بگیره که با کاروان فلان روز یه روز بعد با تأخیر بره، لازم و واجب این کار را بکنه. اما اگر میسر نیست یا حرجی هست، ناگزیر باید نائب بگیره. این مربوط به زن معذوری که حائضه. بسم الله. اشکالی نداره، چون که این عملی که انجام میدن نائبا برای خودشون که نیست، برای ایشانه. روی حساب استرحم به این میگن تبعوز در نیابت، تبعوز و تبعیز در نیابت. طواف را یکی انجام بده، نماز را دیگری انجام بده، باطل نیست، گرچه خلاف احتیاط مستحبه. مسئله بعدی اون جایی که خود این زن حائض الان نمیتونه، اون به نیابت از ایشون باید انجام بده، ما فی ذمه نیست. اما اگر اون زنه در نگاه متخلل بود و پاک شده بود، اونجا اون احتیاطی که گفتیم راهکاریه برای اینکه بعد اگر خونی دید و کشف شد که این در نگاه متخلل و حیض حکمی داشته، اون کسی که طواف نسا را انجام میده و طواف اول را، هر دو را به نیت ما فی ذمه این بانو انجام بده. و اما دسته دوم از بانوان، بانوان معذور مستحاضه هستند. در مورد مستحاضه، بانوان مستحاضه چند مسئله مطرحه. اولین مسئله اینه که بانوی مستحاضه واجب صبر کنه تا از استحاضه خارج بشه، پاک بشه یا نه. این مسئله هیچ جا توی مناسک محشای بزرگ و عرض بزرگ شود، درس نامه‌ای که ما عرض کردیم و به تنظیم آمده، در هیچ کدوم از اینها نیست. در جای دیگری از کتب مفسره مطرحه، از محضر مراجع ازام هم خود من استفتا کردم و با بعضیشون هم بحث علمی و چه کردیم و اینها. در این باره دو نظر مطرحه. در چه مسئله؟ این مسئله که آیا مستحاضه بر او واجب است صبر کند تا پاک بشه و با پاکی برود اعمال را انجام دهد؟ نظر اول، مقام معظم رهبری، امام راحل، آقای سیستانی، آقای صافی، از این بزرگواران استفتا کردن، من فرمودن به احتیاط واجب باید صبر کند تا پاک بشه، مگر اینکه مدت استحاضه طولانی است و اگر بخواهد صبر کند یا حرجی است یا بانگ رحیل به گوش می آید و باید را بیفتن برگردن به ایران. اگر حرجی بود صبر کردن، باید 7-8 روز صبر کنه در این حالت و با حالت احرام هم باید بمونه، براش حرجی. یا اینکه وقت گذشته دیگه و فردا باید را بیفتن، اینجا لازم نیست. در غیر این دو مورد فرمودن به احتیاط واجب باید صبر کنه، به احتیاط واجب نظر امام راحل، مقام معظم رهبری، آقای صافی و آقای سیستانی. نظر دوم آیات اعظم، آقای زنجانی و آقای مکارم می‌فرمایند که لازم نیست صبر کنه تا انقطاع دم حیض به طور کامل، بلکه بر طبق وظیفه، بله بله، این احتیاطم نیست، میگن لازم نیست صبر کنه، احتیاط مستحبه. اینجا اگر یک بانوی بیتابی کرد و گفت من هنوز معلوم نیست 4 روز 5 روز 2 روز 3 روز دیگه ما هیچ بهره ای اینجا نمیبریم، بخوایم صبر کنیم 5 روز همش هستیم، بخوایم صبر کنیم تا روز آخر هیچ حظ و بهره ای از طواف و چه نمیبریم، میتوان مقلد امام و مقام معظم رهبری آقای سیستانی آقای صافی را به این نظر دوم ارجاع داد که میفرمایند صبر کردن لازم نیست. اون مسئله مربوط میشد به ورود در مسجد الحرام، این مسئله که الان داریم مربوط میشه به انجام طواف. اونی که گفتیم مربوط به وروده، ممکنه یک زنی اصلا اعمال رو انجام داده تمام شده، الان حالت استحاضه میبینه روزی عرض شود یا بعد از 10 روزش هست و اینها، اون عرض شود ممکنه اصلا عمل واجبی هم به گردنش نیست اصلا و ابدا. این مسئله اول که اگر زنی بیتابی کرد و اینها، ارجاع ایشان به این نظر دوم که میفرمان لازم نیست صبر کنه اشکال نداره. واقعا مشکل یک کسی بعد از سالها حالا سفر عمره آمده، این بخواد این 5 روز که اینجاست همه را صبر کنه تا یه روز آخر مثلا که وقت تنگ بشه و اینها، گاهی وقتا اینها را با حالت گریه و اینها ما دیدیم در مسعا یا اطراف مسجد الحرام، و گاهی تخیلاتی هم میگیره اینها را که خدا میخواد من را تنبیه کنه من چه گناهی کردم، تو حال هوای خیالات خودشون عرض شود این انگاره ها هم دارن. بله 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 اومدن طوری، ولی طواف اینا مربوط به طواف اینا هست، نه مربوط به از سبد ورودش هست، اون اعمال را میتونه، قبلا گفتیم اعمال را باید تأخیر بندازه به احتیاط واجب. نه مطلقا، بله بله سوال میفرمان این مربوط به مطلق مستحاضه است، حتی قلیله که غسل نداره، بله ها مطلق این مستحاضه ها را ما سوال کردیم، این تو مناسک محشا و دستنامه ما و مناسک همراه هیچ کدوم نیست، مخصوصا من استفتا کردم مربوط به مطلق مستحاضه است. عرض شود که بله ما چند لحظه دیگه هم بیشتر وقت نداریم. بخش دوم وظیفه مستحاضه مربوط میشه به کیفیت طوافش. در کیفیت طواف مستحاضه اگر قلیله هست، به نظر همه مراجع ازام یک وضو برای طواف، یک وضو برای نماز طواف کافی است، غسل هم به نظر همه نیازی نیست. بله توی هفته قبلی حاج خانم پرسید ما در سال 94 عمره رفتیم و مستحاضه بودم من و قلیله، فقط یک وضو گرفتم برای هر دو، و الان فهمیدم که باید برای عرض شود که نماز طوافم باید وضو میگرفتم، چه باید کنم و اینها. عرض شود گفتیم که الان ایام عمره داره شروع میشه، کسی که میره از به حضور شود که باید شما نیابت بدید، اگر این وضو تا طواف نسا هم ادامه داشت و برای او طواف نکردید، اون طواف باطل، نمازش باطل، باید نائب بگیرید و از برخی از کامیابی ها هم فعلا عرض شود که اغماز کنید تا انجام بگیره عمل شما. همه هفته قبلی عرض شود که و اما اگر متوسطه بود یا عرض شود کثیره بود، به نظر جمعی از مراجع ازام اون وضو که همه میگن لازم، به نظر امام راحل مقام معظم رهبری آقای فاضل آقای بهجت آقای گلپایگانی آقای صافی، متوسطه، کثیره. یک وضو برای طواف، یک غسل برای طواف، یک وضو برای نماز و یک غسل برای نماز. البته آقای مکارم و آقای زنجانی میفرمان استحاضه متوسطه ما نداریم. و عرض شود که برخی از مراجع عظام قائلن به این که برای همون طواف که غسل را انجام داد دیگه برای نماز طواف غسل لازم نیست. نظر سومم نظر آقای مکارمه که میگه اگه غسلای نماز صبح و ظهر و عصر مغرب عشا را سه تا غسل داره برای نماز کثیره، صبح یک غسل، ظهر و عصر یک غسل، مغرب عشا یک غسل، اگه اونا را انجام داده، آقای مکارم میگن اصلا غسل برای طواف لازم نیست، اصلا لازم نیست، ولی جای احتیاط داره. حالا ممکنه ایشون بعدها در آینده از مرجع دیگری بعد از سالیانی تقلید کنه. شما بگید که اگر متوسطه یا کثیره هست، عرض شود برای هر کدام طواف و نماز که وضو میگیره غسل هم عرض شود انجام بده. الان زیر باب فهد، پله های زیر اونجا، هم وضوخونه داره، گل بروتون البته نداره ولی وضوخونه داره، حمامات غسلم داره، میتونه این در ظرف چند دقیقه بره اونجا غسل کنه، کار مشکلی نیست. از طرف باب الفتح هم زیر را پله ها اونجا برای وضو هست، اما حموم اینا نداره. زیر باب فهد و عبدالعزیز اون قسمت حمامات و از شبت که دوش غسلم هست، کار مشکلی نیست. یک جا شما بگید احتیاط کنید متوسطه و کثیره برای هر کدام یک وضو، طواف وضو، نماز وضو، برای هر کدامم یک غسل انجام بده. این را ولو برخی واجب نمیدونن ولی مطابق با احتیاط ممکنه بعد از 120 سال مرجعی از دنیا رفت، بعد از یک مرجعی تقلید میکنه که اون غسل را لازم میدونسته. بعضیشون میگن که مجددن، بعضی از آقایان میفرمان مجددن از مرجع زنده باید انجام بگیره برای اینکه مشکلات پیش نیاد، این را عملی کنن. این هم مربوط به این، اون برای طواف نساء باز وضو مستقل، غسل مستقل. بله، عرض شود که این هم مربوط به این. دو محور دیگر باقی موند. آنچه ما گفتیم مربوط به این دو جلسه، مربوط به گفتنی های 12 محور مربوط به عرض شود که عمره بود. برای حج 14 محور بسیار بسیار مهم عرض شود گفتنی هایی داره و مسئله شیوه محاسبه خمس رو هم چند جلسه می طلبه. آخوند که از مفاخر، از افتخارات همه ما این شغل، شغل انبیا بوده ها، یه چیزهایی را باید بدونه، احکام نساء را باید بدونه، احکام خمس و زکات و تحلیل و تخمیس را باید بدانه. این یک شیوهی داره. اگه شیوه دست شما باشه، سر 5 دقیقه کل سرمایه شخص را مقلد هر که باشه میتونید محاسبه کنید. اما اگه شیوه در دست نیست، گاهی حتی دفتری آقایون اون فرمول دستشون نیست، 3 ساعت حساب میکنن، آخرش یه جاهایی را خلاف در میاد. اینا رو ما میبینیم و دیدیم ها. بزرگانی هستن تو دفاتر، اونا مسئله دان و ای بسا فرمول ها هم از سبد دستشون باشه جای بحث نیست. اینا را انشالله اگه یه وقت مجالی شد، توفیق یار شد که ما شرفیاب محضر باهرالنور فیضاسای شریعت مآب شما بشیم، انشالله در ضمن 3-4 جلسه انشاءالله خواهیم گفت، به پیشگاه روح بلند و والای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت کریمه اهل بیت و بنات الامام الجواد که هم مزجع فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن، سلامتی مقام معظم رهبری حفظه الله صلواتی مرحمت کنید. چی؟ ها یعنی میخوایی چه کنیم اینا؟ یعنی قرص و کپسولیش کنیم؟ اینا نمیشه. اگر کسی همون 3-4 جلسه را حضور پیدا کرد، دریافت کرد، اون وقت بعدن نه میفرماین سوال میکنن که آیا کسی که نائب میشه برای طواف ها او باید محرم باشه؟ نه خیلی لازم نیست، لباس احرام هم لازم نیست، و اگر بره احرام ببنده او تازه یک عمره مجدد بر خودش واجب میشه. نه، این درش لباس احرام و اینا لازم نیست. بله تا مقداری که ممکنه بعد از انجام غسل باید سعی کنه تحفظ کنه. یک چیزی ما از حاج خانوما فهمیدیم، اسمش تامپو. ها تامپو یه چیزیه گلبروتون ثم گلبرتون در اون مرکز حساس میگذارن برای جلوگیری از خروج دم. اگر داشته باشن و ضرر نداشته باشه این کار رو بکنن. چی؟ اینا یک بخشایش را ما تو همین درسنامه آوردیم، ولی قسمتایش نه، اونجا هم نه. ولی حالا این توی چیز بنا شد، اصل توی سایت به حساب. اونجا آقای اخویان که خیلی دلسوز و عرشبت که دنبال میکنه برنامه های آموزشی را، انصافاً سعی او مشکور و مقدر است. همه دستندرکاران بعثه، نماینده مقام معظم رهبری، حاج آقای رکن الدینی، حاج آقای اخویان، اینا همت من خیال نمی کنم مسئله مهمتر از آموزش در نگاه اینها مهمتر باشه. خیلی دنبال می کنن که روحانیون معظم تحولی ایجاد بشه در این استیلا سیطره بر مسائل حج، و مغیرن که این را تو سایت بگذارن. حتما بله. حاجن چی؟ این یه مسئله ایه که اگر یک بانوی عرض شود که اعمال را انجام داد، بعدش دید که تازه حیض او شروع شده، نمیدونه در این عمل بود یا نه. این را همه میگن اگر ندونه حمله بر صحت میشه، استصحاب تأخر حیض الی بعد اعماله. اما اگر در حین طواف واقعا یقین کرد که از سر چشمه جوشان عرق عازل که مرکز حیض است را افتاده، اگر قبل از نصف باشه به نظر همه باطل، فوریم واجبه بدوه بیرون، چون حضور حائض در مسجد جایز نیست. اگر بعد از نصف 4 به بعد بوده، اون باید صبر کنه بعد که پاک شده اینا، بعدن بیاد تتمش رو انجام بده. این هم تعبد خاصه و از حضور شود که منسوسه، بعدن باید ادامه بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.